بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث ستر و ساتر توجه فرمودید که در بحث قبلی عرض شد که سید یزدی در عروت الوثقی رحمت الله تعالی علیه بحث همون ستر و ساتر رو مطرح کرده در مصلی، و مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده به ایشون و اشکال واردی است که ما بحثمون به طور کلی در لباس مصلی تعبیر بکنیم درسته، چون بحث ما در بحث به اصطلاح لباس مصلی تنها ستر و ساتر نیست. مثلا فرض بفرمایید که لباس مباح باشه، غصبی نباشه، طاهر باشه، نجس نباشه، حریر و ابریشم نباشه، این فرق نمی کنه. چه شما در ستر عورتین پوشش این سنینی داشته باشید، چه در کتتون، شلوارتون، عباتون، قباتون باید طاهر باشه، نجس نباشه، مباح باشه، غصبی نباشه، حریر و ابریشم نباشه. پس بنابراین شما چرا عنوان بحث را بردید روی ستر و ساتر؟ بهتره ببرید روی چی؟ لباس مصلی، اما از این که در ستر و ساتر باشه یا چی؟ لباس های دیگری که عنوان ستر و ساتر رو نداره. به نظر میاد که اشکال مرحوم سید بروجردی رضوان الله تعالی علیه به مرحوم سید یزدی اشکال واردی هست، تعبیر ایشون تعبیر ناقصی هست. بعد مرحوم آقای بروجردی یک بحث اجمالاً خوبی در رابطه با مسئله ستر به عنوان واجب نفسی تکلیفی مطرح کرد، غیر از مسئله ستر در ستر عورتین در صلات. تازه فرمودید ستر عورتین در صلات یه بحثه، چه برای خانم چه برای آقا، بله ستر عورتین واجب و لازم هست. ولی خب این یک مثل به اصطلاح وجوب شرطیه، وجوب شرطیه. اما یه بحث ستر عورتین هست، وجوب نفسی تکلیفی است. اصلا طرف نماز میخونه یا نمیخونه یا در حال نماز نیست، ستر عورتین یک عمل واجبی هست و ابدا و اظهار و آشکار کردن این به اصطلاح اعضای تناسلی هم از برای زن یا برای مرد حرامه. اگرم کسی چنین پرده دری کرد، ابراز و آشکار کرد، نگاه کردن دیگران میشه حرام. تازه فرمودید نگاه کردن دیگران میشه حرام. فرض کنید یه دیوانه ای چه زن چه مرد لخت و مادرزاد بیاد خیابون، یا نه اصلا دیوانه نیست، بیپروا هست، مثل بعضی از کشورهای غربی و بعضی از اصلا خیابانهای اینا دارن که اصلا اونجا میگن به اصطلاح فقط اوپن هست، هر که هر طوری پوشش داشته باشه اصلا نداشته باشه. از فرمودی منطقه آزاده، زن زندگی آزادی به معنای واقعی کلمه اونجا اجرا میشه. آزادی که اسمش رو بالاخره چی بگیم؟ بردهداری و بیشرمی، و الا آزادی واقعی انسان در بندگی الهی است. انسان اگر در بند بندگی قرار بگیره آزاد میشه از همه هوا و هوس ها و بالاخره از همه شیطنت ها. ولی اگر نه از این بندگی سرپیچه بکنه، واقعا اوست که برده شده، یا برده هوا و هوس خودش شده یا برده هوا و هوس دیگران. نمونه شم الان میبینیم دیگه، واقعا طرف چگونه خود فروخته شده، عقل و وجدان و همه چیزش رو زیر پا میذاره و میاد کسی را که تو خیابون اصلا نمیشناسه که میزنه و میکشه، و بردگی بدتر از این نیست. در هر صورت مرحوم آقای بروجردی به مناسبتی بحث اون پوشش و حجاب خانوم ها رو مطرح کرد و این روایت رو النساء و عورتون یا المرأة و عورتون را ایشون به عنوان دلیل مطرح کرد و فرمود که این هم در منابع اهل سنت هست، هم در منابع شیعه هست و از این استفاده میشه که در مسئله وجوب نفسی تکلیفی خانم ها همه اعضای بدن خانم حتی وجه و کفین واجب الستاره. بیان مرحوم آقای بروجردی به نظر حقیر بیان بسیار روشنی است و قابل قبول هست و تشبیهی که اینجا حضرت فرموده المرأت و عورتون، یعنی به ذهن انسان این تبادر میکنه که به اصطلاح اونسه که ازهر آثار و ازهر آثار عورت هست شرعن و عقلن، این مورد نظره، لزوم تحفظ و به اصطلاح حرمت ابدا داره. خب ازهر آثارش همینه دیگه، از عورت، از هر آثار و به اصطلاح از هر آثار متبادره از عورت چیه؟ همون عقلن و شرعن حفظ این آلت تناسلی هست، چه برای زن چه برای مرد، و خدمت شما عرض کنم حرمت ابدا و اظهارش هست. این وجوب نفسی داره. وقتی که کلن می فرماید که المرأة و عورتون، یعنی همون وجوب تحفظ و حرمت ابدا که در عورت هست، در آلات تناسلی هست، کلن وجود زن این چنینه، باید حفظ بشه و استتار بشه. از روایت این استفاده میشه و کسی هم به قول ایشون نمیتونه در سند روایت تشکیک بکنه، چون کاملا مورد عمل اصحاب قرار گرفته و متمرکزن همه عمل کردن به این روایت. در نتیجه واجب هست زن پوشش داشته باشه، چه وجهش چه کفینش و تمام اعضای بدنش. ولذا به قول ایشون این روایت من اقوال ادله، از قوی ترین دلیل هاست، علا وجوب ستر علال مرأه، که ستر بر مرأه واجب هست، حتی به نسبت علال وجه و الکفین، حتی نسبت به گردی صورت و وجهینش. این اقوال از من اقوال ادله هست. چشمم همون اگر چنانچه مشکلی نداره همینطوری تحت نقاب قرار میگیره میبینه. حضرت فرمودید نهایتا نه، اگر حضرت عالی خیلی به فکر دیدن به اصلاح این خانوم ها که به چاه نیفتند و چاله نیفتند، اشکال نداره اون به اصطلاح چشمشون باز بذارن. اونایی که الان نقاب میزنن چند نفر افتاده تو چاه مرده، این چنین که نیست. در نتیجه خدمت شما عرض کنم که خیلی روشن هست این روایت، دلالت خوبی داره و اصحاب و متدینین و متشرعین به این عمل کردن. روایت هم سندن از این جهت تأیید میشه. بعضی ها اومدن گفتن که بعد در روایاتی که فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن الا ما ظهر منها، گفتن که این الا ما ظهر که استثناء هست، وجه و کفه این را ممکنه داخل مستثنا بکنیم. و از ابن عباس و دیگران هم بعضی روایاتی نقل کردن و منتها نوع این روایات از نظر سند کاملا مخدوشن و دلالتشون هم خیلی روشن نیست، برعکس این روایت که هم سندن درسته و مورد عمل اصحاب قرار گرفته و دلالتش هم کاملا روشن. اصلا تبادر به ذهن چیه؟ المرأة و عورتون چه تبادر میکنه؟ گرچه امروز در این فضای اختشاش زده جامعه ما شاید این حرف ها را زدن اصلا یک انتحاره، یه نوعی خودکشیست، ولی نه، واقعیت همینه، واقعیت همینه. حرف زیبایی داره مرحوم آقای بروجردی، این فقیه واقعا الله بی نظیرم تعبیر نکنیم در فهم روایات، کم نظیره. می فرماید که اصلا فلسفه وجوبی، وجوب استتار دفع فتنه است، فتنه ارتباط نامشروع دوتا زن و مرد نامحرم پیش نیاد. اون وقت عجزب الاعضا در زن که دلربایی میکنه و به اصطلاح عشق و محبت در قلب نامحرم ایجاد میکنه وجه مرأه هست، و الا و یک واقعیت انصافا این بزرگوار خوب فهمیده. بلذا میبینید که طرف گرفتار فساد شده، زن شوهردار، مرد زندار، به اصطلاح میگن بله عاشق شدیم به یکدیگر، ارتباط نامشروع چطور شده اینا؟ میگه بله در خیابان، در پارک، در ماشین، در مترو، در کجا، چهره این خانم را که دیدم در دلم لانه باز کرد محبت او، و در نتیجه خدمت شما عرض کنم خب ارادت پیدا کردم به شما، تلفنی چیزی فلان فرمایشی ندارید، ارتباط برقرار میشه تا زن شوهردار، زن بچه دار اینها میره ارتباط برقرار میکنه. اینجا ایشون حرف زیبایی است، میفرماید که اصل وجوب حجاب و استتار برای زن برای دفع فتنه است. عمده فتنه از همین نگاه های گناه آلوده، یعنی وجه المرأته عجزب و اعضائها، وجه المرأته عجزب و اعضائها، چهره زن پر جاذبه ترین عضوی از اعضای بدن زن. واقعیت هم همین، عرض کردم این ارتباطات نامشروع که گاهی طرف تا همه عرض و آبرو و شرافت خودش رو، دین که نداره بگیم دینش هم فدا میکنه، همه حیثیت خودش رو فدا میکنه، مرکز این جاذبه و تشعشعات این محبت از کجا شروع شده؟ از همون وجه المرأه که تحت پوشش قرار نداده و خدمت شما عرض کنم این چنین مشکل ایجاد میکنه. در نتیجه ایشون میفرماید که به نظر میاد المرأت و عورتون برای ما وجوب استتار را ثابت میکنه، وجوب استتار را ثابت میکنه. بعضی ها اومدن گفتن که آقا این المرأت و عورتون منظور از این عورت آلات تناسلی و اون چیز منظور نیست، منظور از این عورتون در اینجا یعنی چیزهایی که آشکار شدنش معایبی، چیزهایی که آبروی انسان رو در معرض خطر قرار میده و انسان راضی نیست اون معایب آشکار بشه، منظور اینه از این عورت. در نتیجه المرأت و عورتون کنه یعنی مرد دوست نداره زنش اگر معایبی داره، اگر انحرافاتی داره و به نوعی اعوجاجاتی داره در جامعه منتشر بشه، در نتیجه به مرد میخواد بگه که مواظب باید باشی از این زن، نظری بیرون بره، نظری بی ارتباطات زیادی با اجانب داشته باشه. منظور اینه، مسئله المرأت و عورتون از این عورتون منظور اون معناست، به معنای سوءه یعنی اون آلات تناسلی منظور نیست. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که نه، این تشبیهی که حضرت کرده منظور همون هست که گفتیم، عورتون همون به معنای همون آلات تناسلی هست، وجوب ستر و استتار را میخواد، همچنان که در سوءه یعنی اون آلات تناسلی به اصطلاح حفظش و تحفظش واجبه، ابداعش حرامه، برای خانوم هم همین طوریه، حفظش، وجودش و اعضای بدنش از جمله به اصطلاح چهرهش و صورتش و کفینش، این کاملا برای ما روشنه که وجوبش استفاده میشه. بعد بعضی ها اومدن خواستن این مطلق را، این وجوب مطلق را که استفاده میشه، حتی وز و کفین باید تحت پوشش قرار بگیره، گفتن که نه، ما استثنایی داریم، این مطلق و این عام تخصیص خورده است. مثلا خانم اگر بره حج و عمره بخواد انجام بده، محرم بخواد بشه، در حال محرم شدن باید وجهش نقاب نداشته باشه، نقاب نداشته باشه. درست هم هست، شما در به اصطلاح ایام حج میخواهید عمره و حج مشرف بشید، خانم ها به اصطلاح کشف الوجه و عدم تنقب، نقاب نزدن و چهرهش باید آشکار باشه. آیا میتونیم بگیم این المرأت و عورتون رو تخصیص میزنه؟ میگیم نه، این نمیتونه تخصیص بزنه. چرا؟ برای اینکه این دلالت نمیکنه این طوری کشف بکنه وجهش را که به اصطلاح اجنبی بتونه وجه این را ببینه، چون ممکنه ولو نقاب نزنه ولی طوری چهره خودش را بپوشونه که نبینه نامحرم، به طوری که الان بعضی از خانوم ها در جامعه زیاد دیده میشن در این شهر مقدس قم، نقاب نزده ولی طوری، حالا از خود خانم ها باید پرسید که چه کار میکنن، نقاب نزده از بالا تا پایین آویخته باشه، نه طوری زده که چشماش کاملا پیداست، بیرونه، هیچ پوشش نداره، ولی چهره، گردی صورت، شونه، پیشانی تحت پوششه. میشه این چنین باشه، نقاب نزدن ولو نقاب نزده ولی چهره پیدا نیست. این یک مسئله. ثانیاً این که فرضاً بپذیریم که بله در احرام خانم چهرهش باید آشکار باشه، نقاب نزنه که هیچ، اصلا هیچ پارچه ای چیزی هم پوشش نداشته باشه، باز باشه چهرهش. خوب این یه مسئله اختصاصی در حال احرام، نمیتونه اون المرأت و عورتون رو بالکل تخصیص بزنه. تازه فرمودی بالاخره یک فلسفه احکام را صاحب شریعت خوب میفهمه، چرا اونجا واجب نیست؟ بالاخره در حال احرام چطور؟ آیه شریفه الان حفظم نیست، در ذیلش روایاتی هم هست که میفرماید برای امتحان پس دادن شما ما صیدها را در ایام احرام میاریم درست دم دستتون که براحتی بتونید شکار بکنید، چون از جمله محرمات شدید در حال احرام چیه؟ کم شکار کردنه. تازه فرمودی میفرماید که تنالوه ایدیکم، این جمله را داره آیه شریفه، از جمله ابتلاعات شما این است که وقتی محرم شدید طوری این پرندگان شکاری را نزدیکتون میاریم که تنالوه ایدیکم، با دست بتونید برید بگیرید این پرنده را. و واقعا هم همینطوران هم مکه مکرمه و یا در مدینه منوره، در قبرستان بقیه، در جاهای مختلف، اصلا این پرندگان و کبوترها آدم را آدم حساب نمی کنن. خیلی نزدیک و خیلی راحت خدمت شما عرض کنم میان و در دسترس انسانه. تنالوه ایدیکم هست، اما خب شکارش، صید کردنش حرامه. ممکنه در احرام هم همینطوری باشه و به اضافه کسی در حال احرام یک فضای خاص معنوی وجود داره. گاهی در حال احرام حتما اگر زیاد مشرف شده باشید گاهی تراکم و ازدحام جمعیت آنچنان شدید است که انسان میبینه که درست اصلا داره پرس میشه جلوش، پشت سرش، کنارش، یه دفعه میبینه که بعد از طایفه این نسوان هست ولی هرگز به اصطلاح فیلش به یاد این دوستان نمیفته، اصلا فکر نمیکنه که این آغاز یا خانم است. اون فضا فضای معنوی خاصی هست. در هر صورت حالا اونجا فرض بکنیم که عیب نداره، روایات دلیل بر دلیل داریم که وجه مکشوف باشه، کفین مکشوف باشه در حال احرام، نمیتونه اون کلی و اطلاق المرأت و عورتون رو تخصیص بزنه. ولذا تلخصم این ما ذکرنا که سطر حتی وجهین برای خانم لازم هست و جایز نیست ابداعش، و فرزن اگر اون هم ابداع بکنه نظر و نگاه اجنبی به اون جایز نیست و حرام، قطعا حرام. و اخبار کثیره وجود داره. اینجا بعضی ها اومدن خواستن مسئله وجوب ستر را به طور مطلق منتفی بکنن، میگن که نه ما در بعضی از جنگ ها میبینیم اصلا خانم ها به جنگ میومدن، به جبهه میومدن، میومدن برای مداوای آقایون یا برای کمک های درجه دو سه ای که در زدن و کشتن اینها که دفاع به اصطلاح جهاد مال مرد هاست، ولی خانم ها اونجا حضور داشتند و برای مداوای مجروح اینها. این با نقاب و با پوشش وجه و کفه نمی سازه، پس بنابراین این میتونه مخصص و مقید المرأت و عورتون باشه. این حرف حرف درستی نیست. اولا آیه حجاب بعد از جنگ خیبر نازل شده، یمکن بله گفته بشه که قبل از آیه حجاب چنین محدودیتی نبوده، در نتیجه خانم ها حضور پیدا میکرد، ممکن این چنین جواب داده بشه، یا نه ممکنه که خانم ها بیان با پوشش بیان جدا، بیان خیمه و خرگاه جدایی در جنگ و جبهه، ضرورت و اصرار اقتضا کرده که خانم ها هم حضور پیدا بکنن برای مداوای مجروحین و فلان، اینها با پوشش و حفظ عفاف و عفت، به طوری که الان در کشور ما صدها خانم که پزشکن، دکترن، دندان پزشکن، با حفظ عفاف و ستر کارشون رو حل میکنن، ولو نادرن، تازه فرموده ان نادر و کل معدوم، ولی مقدوره و ممکن هست این کار. بله؟ چرا؟ از کردن ما چشمش میبینه کار میکنه و با دستش هم کار میکنه. الان که دستکش میزن، حتی پزشکایی مردم دستکش میزنن. شما الان برید برای دندان پزشکی اینا میبینید که به دستشون چیزی میپوشن و این چنینه. تازه فرمودید شما در این کرونا الان میدیدید که الان هم هست خیلی از پزشکا، دندان پزشکا چیز میزنن، ولو به خاطر کرونا هم نباشه بالاخره طرف رو حالا یا احتیاط میگه. در هر صورت این روایت رو اصرار مرحوم آقای بروزردی به نظر حقیر نظر شائبی هست، ما روشن فکر بازی در بیاریم یا نه عملا بالاخره این فضایی که زن زندگی آزادی از این حرفا این شعارهایی که داده میشه تحت تأثیر قرار بگیریم، نه واقعیت قضیه این است که عفت رو بخواد حفظ بشه در جامعه راهش همین هست. ما یه بحث قضایی داشتیم تقریبا 7-8 سال طول کشیدین بحث قضا و شهادات و دیات و قصاص رو ما مطرح کردیم و جمع کثیری از این دوستان خدمت شما عرض کنم رفتن قاضی شدن. بعضی وقتا گاهی بالاخره تماس میگیرن یا تشریف میارن گفت ما زیارتشون میکنیم، اینها اخیرا یکیش میگفت که ما زیاد داریم که نوع ارتباطات نامشروع با همین نگاه به چهره ایجاد شده. طرف زن داره، بچه داره، اون طرف هم شوهر داره، بچه داره، در یک حالا خیابانی، بیابانی، پارکی با همین نگاه اولیه به چهره ارتباط برقرار شده، بعد بالاخره گرفتار بی‌عفتی شدن، دو طرف شلاق میخوره یا رجم میشه. تازه فرمودید اینا این فتنه هاییست که عرض کردم خالق انسان مصالح و مفاسد رو درک میکنه. اگر بخوام واقعا اون عفاف عمومی، عفت عمومی درست حفظ بشه، راهش همین است و این حرف بسیار درستی است. المرأت و عورتون خیلی روشن دلالت میکنه به این مسئله، بر وجوب حفظ و حرمت ابداع را ثابت میکنه و ازهر به اصطلاح اون چه که تبادر میکنه به ذهن در اینجا همون وجوب پوشش هست، همچنان که در خود عورت پوشش لازم و واجب هست. و از اون طرف عذب اعضای مرعه چهره او هست برای دفع فتنه. همون خدمت شما عرض کنم که حداقل احتیاط این است که لزوم سطر رو انسان انتخاب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله.